بسم الله الرحمن الرحیم. مراحل تألیفی و تدوین کتاب اسرار قدیر و ایده هایی که این شکل خاص کتاب رو تحقق بخشید از این نقطه ها شروع شد که تدوین داستان کاملی برای قدیر مرحله اول رو طی کرد. مرحله دوم اقدامات دشمنان قدیر همزمان با قدیر و در کنار زحمات پیامبر مطلب بعدی بود که در واقع ذهن من رو به خودش مشغول کرد. اینکه واقعه قدیر اینطور نبوده که پیامبر خودش این کارها رو انجام داره میده، برنامه ریزی الهی رو داره اجرا میکنه و هیچ دشمنی و هیچ مخالفی و هیچ کسی که بخواد این برنامه رو به هم بریزه نباشه. بهترین شاهدش آیه یا ایها الرسول بلغه که میفرماید و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. یعنی مسئله اینه که عصمت و حفظ الهی در اینجا باید باشه تا پیغمبر بتونه قدیر رو مطرح کنه. علی ای حال این مسئله دشمنان قدیر در دو بعد دریچه‌اش باز شد بروی من. یکی شیاطین، این که همون شیطانی که دشمن بشر هست و حضرت آدم رو از بهشت بیرون کرده، در قدیر و زوایای این ماجرا حضور متعدد و همچنین حضور جدی داشته برای ضدیت با قدیر، برای کارشکنی برای قدیر. خب این که ما ببینیم شیطان دشمن بشر حضور داره در ضدیت با قدیر، پیداست که خیلی تعجب برانگیز و توجه برانگیزه. و وقتی فصل این مطلب رو باز کردم و مطالعه دیدم، واقعا مطالب بسیار عمیق و بسیار پرمحتوا و بسیار لازم برای اهالی قدیر توش هست که بدونن که اگر اهمیت قدیر رو تشخیص دادن، دشمنای ما که رئیسشون شیطان باشه هم خوب تشخیص داده و او خوب میفهمه که قدیر چه دریچه بزرگی به سوی بهشته. مطلب دیگه حضور منافقینه که حالا منافقین در دو دسته، یه دسته منافقینی که به طور عام کار شکنی میکردن، یه دسته منافقینی که یه گروه خاصی بودن که بر ضد قدیر صحیفه ملعونه رو امضا کردن مقارن با قدیر، و یه کسانی که در زمانی که میخواستن به بیابان قدیر برسن، اینا سعی کردن قافله رو از منطقه قدیر رد کنن، عبور بدن، بلکه این برنامه کلن به هم بریزه و اصلا انجام نشه. و یه گروه خاصی که بعد از قدیر تصمیم و برنامه ریزی برای قتل هم پیغمبر و هم امیرالمؤمنین در بین راه و نرسیده به مدینه تدارک دیدن در این حد. و واقعا اینها باعث شد که یه شکل و یه قطعه سومی از کتاب شکل بگیره و در این فراز از کتاب دشمنان قدیر و اقداماتی که اونها مقارن با قدیر، نه حالا بعد از قدیر، در طول تاریخ همون موقع داشتن انجام میدادن، داستانش شکل گرفت و در واقع ما در کنار داستان قدیر، داستان دشمنان قدیر همزمان با قدیر رو هم تونستیم تدوین بکنیم و این در واقع جزئی از داستان قدیر شد. یعنی داستان قدیر در لابلاش حرکات شیاطین و منافقین مطرحه و با دانستن اینها تصور آدم کاملا از مسئله قدیر شکل دیگری پیدا میکنه، شکل اکملی پیدا میکنه و قضاوتش درباره این مسئله نه قضاوت ما طرفداران قدیر، هر کسی که این داستان رو از هر دین و ملتی باشه به شکل کامل بشنوه، قضاوتش گونش فرق میکنه و تعجبش از این که بعد پیغمبر چرا اون رخدادها و کنار گذاشتن قدیر اتفاق افتاد، دیگه تعجبش از بین میره و میفهمه که چه وقایع و چه تدارکاتی داشته انجام میشده. اینم دو قسمت. مطلب دیگر این که خب وقتی که انسان در اقدام بسیار فوق العاده‌ای مثل قدیر از سوی پیغمبر خاتم در آخرین ماه‌های عمرش روبرو میشه، خب میگه که باید این امت خیلی تشکر میکردن از پیغمبرشون که ما چه برنامه ریزی داریم که هیچ امت و ملتی همچین برنامه ریزی ندارن. خب مگه چه زیر ساختی در جامعه اسلامی بود که اینها این همه منافق تو خود قدیر پیغمبر رو اذیت کردن و بالاتر از اون بعد از پیغمبر اینطور قدیر رو کنار گذاشتن؟ خب این سوال سوال کوچیکی نیست. یعنی ربطش به واقعه قدیر اینه که اگر قدیر با این عظمت و به این شکل اتفاق افتاده، پس چطور شد که با رفتن پیغمبر این قدیر با عظمتش همه رفت زیر خاک؟ چطور میشه همچین چیزی؟ این یه شناخت و یه درک و معرفتی به زمینه واقعه قدیر میخواد. یعنی این که واقعه قدیر در چه زمینه اتفاق افتاده، در چه شرایطی، این مسلمانانی که اسمن مسلمون بودن آیا واقعا چقدرشون مسلمان بودن و چقدرشون فقط اسمن مسلمون بودن؟ این زیر ساخت و زمینه قدیر رو شناختن هم جزئی از داستان قدیره. یعنی آی مردم عالم، واقعه قدیر در یک همچین بستری اتفاق افتاد که مردم مسلمان در باطن بسیارشون منافق بودن، بسیارشون واقعا مسلمان نبودن. پس برای چی اتفاق افتاد؟ برای اینکه نسلها تا امروز 1400 سال از اون فیض ببرن، ولو اینکه اون نسل فیض لازم رو از قدیر نبردن و اتمام حجت شد بر همه کسانی که چه دشمن قدیرن چه دوست قدیرن، که پیغمبر و خدا بفرماین ما آنچه که اتمام حجت بود انجام دادیم. حالا دیگه این بشره که راه رو خودش انتخاب کنه، جهنم یا بهشت. خب تا اینجا یک صورت کاملی از داستان قدیر تحقق پیدا کرد، یعنی هم زمینش، هم خود داستان و هم دشمنان قدیر در کنار این داستان و آنچه که انجام دادن. با تدوین این صورت کامل ما تونستیم یه بخش عظیمی از کار رو مربوط به قدیر به صورت نوعی ارائه بدیم. حالا در مرحله بعد مسئله خطبه مطرح شد. خطبه قدیر و آنچه که در واقع خطبه پیامبر در قدیر مطرحه، تا اون روز به نقل از کتاب احتجاج تبرسی به طور متعدد و در شکل‌های مختلفی چاپ و منتشر شده بود. اگرچه این زحمت واقعا قابل تقدیره که کسانی تا اون تاریخ تلاش بسیاری رو در انتشار خطبه قدیر انجام داده بودن و واقعا هم به ثمر رسونده بودن. اما وقتی که ما مسئله خطبه قدیر روبرو شدیم، از یک طرف یه خطبه‌ای که تقریبا 20 یا 20 و چند صفحه هست، یعنی بین خطبه های معصومین بی نظیره خطبه به این طولانی. دومی که و طبعا از نظر زمان تقریبا یک ساعت سخنرانی پیامبر در قدیر طول کشیده. این اولین جرقش و اولین نکتش این بود که تصور عموم مردم از قدیر این است که پیامبر یه جایی توقف کرده، فرموده من کنت مولا فهازا علی و مولا، بعدم حرکت کرده. در حالی که نه، اگه ما گفتیم یک ساعت پیامبر سخنرانی کرده و برای این سخنرانی زمین سازی هایی کرده، دیگه مسئله خطبه شکلش فرق میکنه و برخورد با خطبه و تعلیم و تعلم خطبه باید با یه دیدگاه دیگه انجام بشه. این باعث شد که در واقع کار دومی که در کتاب اسرار قدیش شکل گرفت و برای اولین بار عرضه شد خودش رو نشون بده، برای توضیح مراحلی که درباره خطبه طی شد انشالله در جلسه دیگر بیان خواهد شد.